أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما درباره اخلاق شناسی یا به تعبیری دین شناسی اخلاقی آیه دکتر سروش است. عرض کردم ایشون در باب اخلاق به عرصه های مختلف اخلاق پرداخته، هم به شرح و بسط و توضیح و تبیین پاره از آموزهای اخلاقی پرداخته، آموزهای درون دینی و اخلاقی که در درون دین هست، بعضی از آموزهایی که در آیات، در روایات وجود داره، در ادعیه هست، در بعضی خطب و نامه های امیرالمؤمنین هست. خب بست خوبی داده که مخصوصا با رویکرد جدیدی پاره از مباحث اخلاقی رو با مباحث جدید هم درگیر کرده و مباحث ارزنده ایست اگر دوستان فرصت کنن بخونن. خب البته نوع آسیب شناسی که ما به اون سنخ مباحث داریم تفاوت داره. دسته دیگر از مباحث اخلاقی که پرداخته مباحثی است مربوط به حوزه فلسفه اخلاق یا مباحث فرا اخلاقی، که یکی از اون بحث ها بحث رابطه هست و باید هست، که آیا باید از هست استنتاج و استخراج می شود یا خیر. کتاب دانش و ارزش به این مقوله پرداخته. البته این کتاب در 5 بخش تنظیم و دستبندی شده که من بخش اول این کتاب رو جلسه پیش گزارش دادم. در بخش اول به توضیح و تبیین اخلاق علمی پرداخت. فرمودن اخلاق علمی اخلاقی است که زائیده دستاوردهای علمی است، یعنی از دستاوردهای طبیعت شناسان کمک میگیرند، از آنچه که به عنوان علم امروز مطرح شده است مدد میگیرند و از هست و نیست های علمی باید و نباید های اخلاقی رو استخراج و استنباط میکنند. گروه هایی که با عنوان مثلا نجات پرستی یا محرومیت پسندی یا مرگ‌گریزی و امثال اینا وجود داره، نتیجه همین اخلاق علمی است. در بخش دوم از کتاب دانش و ارزش آیه سروش به نظریه تکامل میپردازه و اخلاق تکاملی رو توضیح میده. در بخش اول اخلاق علمی به طور مطلق گفته شد که اصولا یه عده هستن از دستاوردهای علمی باید و نبایدهای اخلاقی رو استنتاج میکنن. در بخش دوم متمرکز شدن روی یک نظریه ای از نظریه های علمی که در تاریخ معاصر منشأ تحولات شده و اون نظریه ترانسفورمیسم داروین هست و نشون میده که چطور یه عده از نظریه تکامل اخلاق تکاملی رو استخراج و استنباط کردن. در واقع این بخش دوم میشه گفت یک مثال و نمونه میشه از بخش اول، اما خیلی مفصل تر بهش پرداخته، یعنی شاید بخش عمده از کتاب مربوط به همین بخش دومه. البته ابتدای این بخش اشاره میکنه، پرده برمی‌داره از یک پدیده به نام عوام علم زدگی که میگه یا به تعبیر عوام‌زدگی علم، که بعضیا نظریه علمی رو خوب نمیفهمن و استنباطهای ناسوابی رو هم به دست میارن. نمونه ای ذکر میکنه، میگه مثلا یه نویسندهی کتابی نوشته به نام یأس فلسفی و بعد آمده از نظریه نسبیت انیشتین یک مبنای فلسفی ساخته، گفته طبق نظریه نسبیت انیشتین اصلا آدمی نمیتونه به هیچ یقینی و معرفت یقینی برسه، دیگه باب یقین و ایمان و اعتقاد بسته شد با نسبیت انیشتین. خب این بنده خدا نه نسبیت انیشتین رو فهمیده و نه استنتاجی که از این نسبیت انیشتین گرفته استنتاج درستی است. این همون عوام‌زدگی علمی است که یه عده میان از یه نظریه علمی شروع میکنن یه استنباط های عجیب غریب میگیرن. ایشون این رو رد میکنه و میگه بعد خیلی مراقب بود و بعد خلاصه شروع کرده به توصیف نظریه تکامل و فرایند این نظریه. یک مطلبی رو از جناب عرض کنم خدمتتون داروین نقل میکنه که به هر حال چگونه حیوانات و موجودات زنده سیر تکاملی تغییراتی پیدا میکنن، تغییراتشون در نسل بعدی تأثیر گذاره و یک تحولی در پدیده‌ها ایجاد میشه. به هر حال اگر میبینید الان در حیات حیوانات و موجودات زنده مثلا نوعی وجود داره به نام انسان یا نوعی وجود داره به نام فرس یا بقر یا شجر یا هر موجود زنده دیگر، این از اول بقر و شجر و حجر و فرس نبوده، بلکه ابتدا یک موجود بوده بعد تکامل پیدا کرده در اثر تنازع بقا، در اثر عرض کنم استعمال و عدم استعمال اعضا و جوارح، در این نزاع درونی در عالم طبیعت سیر کرده، زندگی کرده و رسیده به جایی که دیگه یا غالب شده است بر نیروهای منازع یا مغلوب این نیروها شده. اگر مغلوب شده که اصلا از بین رفته و دیگه نتونسته تبدیل بشه به اصلا نوع دیگری، اما اگر غلبه پیدا کرده نه، به مرور زمان این نوع تبدیل میشه به نوع دیگری. زرافه از اول زرافه گردن دراز نبوده، مار از اول یک موجود خزنده نبوده، پا داشته، ولی وقتی دیده اگر بخواد مثلا به بقای خودش و نوع خودش ادامه بدهد باید با خیزش با جهش مثلا صید رو بگیره، کم کم با عدم استعمال پا، پا از بین رفته و در نسل‌های بعدی دیگه پاهای مار خیلی ریز اونقدر که دیگه به چشم نمیان و شده یک موجود خزنده. یا زرافه وقتی دید درخت‌ها کم کم ساقه‌هاشون بلندتر میشن، بلگ درخت‌ها بالاتر میرن، دید اگر میخواد به نوع خودش بقای خودش ادامه بده باید هی گردنشو بکشه تا به برگ درخت‌ها برسه. این کشیدن برگ، کشیدن گردن در نسل‌های بعدی ادامه پیدا کرد و الان زرافه شده یک موجود گردن دراز. البته شاید مثلا چند میلیون سال باید زمان بگذره تا نوعی به نوع دیگه‌ای تبدیل بشه. شما حضرات هم از اول انسان نبودید، او میگه ها، سوء تفاهم نشه، انسان از اول انسان نبوده، یک انسان نئاندرتال، یک حیوان نئاندرتال، یعنی یک موجودی شبیه به میمون بوده، اونم از میمون، میمون هم از یک موجودی قبل از خودش، همینطور در اثر تنازع بقا و استعمال و عدم استعمال یک موجود کاملتری شده تا الان شده انسان. معلوم هم نیست بعدها ما این صورت که هستیم بمونیم، ممکنه بعدها مثلا نوع انسان بشه نوع دیگری با یک شکل و شمائل و قیافه دیگه. این نظریه در واقع ترانسفورمیسم داروین هست که اگر دوستان خواستن به تفصیل این نظریه رو ببینن، حالا در حد مفصل اونی که خود داروین نوشته تحت عنوان منشأ انواع، میتونید این کتابشو ببینید که به فارسی ترجمه شده یا با بنیاد انواع هم ترجمه شده. چکیده از کتاب رو هم ما در کتاب کلام جدید آوردیم، در فصل آخر کلام جدید تحت عنوان قرآن و تئوری تحول یه چکیده از نظریه ایشون رو و سابقه و پیشینه نظری اونجا آمده. این حالا خلاصه ایست که ایشون اینجا ذکر میکنه. بعد آقای سروش نظریه تکامل رو با چند پرسش، 4 تا پرسش درگیر میکنه و از این پرسش ها جوابهایی میگیره که بعد به نتیجه که میخواد برسه. بعد نه ببینید، این بحث که یه زمانی فرضیه تبدیل میشه به نظریه، این بیشتر مربوط میشه به نگاه و روی کردی که پوزیتیویست ها داشتن. پوزیتیویست ها اعتقادشون این بود که با روش تجربی و استقرا و آزمایش میتوانید یک فرضیه رو تبدیل کنید به یک نظریه یقینی و اثباتش کنید. تا زمانی که اثبات نشده اون ادعا فرضیه است، اما وقتی با آزمایش و استقرا اثبات شد تبدیل میشه به نظریه. این حرف رو الان فیلسوفان علم جدید نمیپذیرن، میگن اصلا استقرا و تجربه مفید یقین نیست. اینکه تجربیات و قدمای ما هم جز بدیهیات حساب میکردن، امروزه سخن این است که سخن حقی هم هست که تجربیات نه تنها بدیهی نیستند، نظریه اند، بلکه یقینی هم نیستند، جز گزاره‌های ظنی اند، ظنی نظریه اند، نه حتی ظنی بدیهی، ظنی نظری. یعنی برای این که این ظنیت هم به مرحله ظن بودن برسد باید حتما شما کلی آزمایش بکنید، تحقیق بکنید تا نتیجه ظنی به دست بیاد. یعنی خود نتیجه ظنی هم یک استنتاجه. همه مدعیات علمی این گونه، هیچ ادعای علمی ندارید که بگید این دیگه ثابت شده، هیچ حتی نظریه مثل جاذبه زمین نمیدونم، اینا همه نظریه های ظنی هست. اما اونقدر استقرا و آزمایش شده است که فعلا عالمان این رو پذیرفتن. یعنی هنوز مثلا یک نظریه رقیب قوی تری جایگزین این نظریه نشده. نظریه داروین هم همینطوره. یه وقت میگن آقا این هنوز فرضیه است، اثبات نشده. به این معنا اثبات نشده که هنوز به یک نتیجه یقینی نرسیده. خب هیچ نظریه علمی و هیچ فرضیه علمی به نتیجه یقینی نمیرسه. بنابراین به این معنا همه مدعیات علمی فرضیه هن. اما اگر مقصود از فرضیه این باشد که هنوز این فرضیه با شواهد علمی تایید نشده است، نه این سخن درست نیست. یعنی ادعای داروین، ادعای در واقع تکاملی داروین با شواهد زیادی تایید شده، شاهد فراوان داره، اونقدر شاهد داشته که زیست شناسان اون رو پذیرفتن. توجه دارید؟ پس اگر مقصود از نظریه این است که به یک نتیجه یقینی 100% برسد، نه نرسیده. اما نه تنها فرضیه داروین نرسیده، هیچ فرضیه علمی نمیرسد. اگر مقصود شما از فرضیه این است که تأییدات علمی و شواهد تجربی اصلا نداره، صرفا یه ادعاست، لذا میتونه مثلا مشتی حسن بقالم در مقابل این بیاد بگه من اینو قبول ندارم، من قائل به ثبات انواعم. نه اینطور نیست که عالمان مثلا برن سراغ اون نظریه رقیب. نه اونقدر فرضیه شواهد و تجربه دارد که شده یک نظریه علمی. توجه دارید؟ بذا این جوابایی که گاهی اوقات میدن وقتی این بحث رو با آیات قرآن تعارضش رو میسنجن، میگن آیات قرآن ظهور در مثلا یا نص در خلقت انسان از خاک هست، فرضیه داروین مثلا عکس این رو میگه. بعضی از بزرگان وقتی میخوان این تعارض رو حل کنن میگن حرف داروین یه فرضیه است، هنوز اثبات نشده. و آیه قرآن مثلا فرض کنید یقینیه یا ظهور ظنیه مثلا اطمینان آوره، ولذا ظهور اطمینانی بر یه فرضیه‌ای که اثبات نشده مقدمه. من معتقدم این راه حل درستی نیست، برای اینکه همه فرضیه علمی همینطورن. یعنی فرضیه علمی فرضیه‌ای هستن که اصلا متد در واقع اثباتشون اثبات ظنی است، ولی عقلا به ما هم عقلا وقتی با این شواهد روبرو میشن این ادعا رو میپذیرن. توجه دارید؟ مثل هر فرضیه علمی دیگری که هست، غیر از یه فرضیه ساده است که بگید آقا مثلا یک دانشمند یه ابتدایی رو یه فرضیه رسیده بهش اما هنوز شواهدی پیدا نکرده. نه، اونش بس به عبارت دیگه ما یه فرضیه قبل از کشف شواهد داریم، یه فرضیه بعد از کشف شواهد است. فرضیه‌های قبل از کشف شواهد فرضیان، اما فرضیه‌هایی که بعد از کشف شواهدن تبدیل میشن به نظریه، و این نظریه هم به اون معنا نیست که نتیجه یقینی 100% داشته باشه. بله،
نظریه نه
خب، حالا اگر فرض کنید فرضیه داروین تونست به از مثلا 20 تا سوال و ابهام و خلایی که وجود داره 10 تاشو جواب داده، 10 تا دیگه رو نتونست حل کنه، تا زمانی که فرضیه قوی تری نیامده باشد که علاوه بر این 10 حل داروین به حل گزاره دیگه هم یا بخشی از گزاره دیگه بپردازه، باز فرضیه داروین حاکمیت خواهد داشت. این در بحث‌های علمی اینطوری پیش میرن. یعنی به هر حال همون موقعی که داروین فرضیه خودشو مطرح کرده بود، بعضی از دانشمندان نقدهای مهمی هم برای ایشون وارد کردن. مثلا یک کشیشی با که مطالعات باستان شناسی هم رشته تخصصش باستان شناسی بود، ایشون عرض کنم خدمت شما، در خدمتتون عرض کنم، با خانومش رفت در یک از مناطق افریقا 30 سال تحقیق کردن و بعد از 30 سال به یک جمجمه از انسان برخورد کردن که جمجمه انسان بود و قدمت زمانیش قبل از حیوان ناندرتال بود. یعنی از این شاهد به دست می آمد که انسان قبل از حیوان ناندرتال هم وجود داشته، پس انسان از این حیوان مشتق نشده است. ولی این شاهد کافی نبود، برای اینکه تعداد شواهد فرضی ترانسفورمیسم داروین بیشتر بود از این یک شاهدی که جناب کشش پیدا کرده بود. توجه دارید؟ البته بعدها خب تحقیقات میدونید نئو داروینیسم پیدا شد، خب یه مقداری کامل تر از فرض نظریه داروینیست بود. بعدها نظریه جهش مطرح شد که باز کامل تر از نئو داروینیسم است. امروز الان بحثای ژنتیک برای خودش دنیایی شده، خیلی رشته پیشرفته و عجیبی شده ژنتیک. امروز با علم ژنتیک در واقع باید بگیم دریچه هایی از علوم باز شده در همین حوزه، خیلی رشته جالب و خوندنی هم هست. خب این دانش الان سبب شده که تحقیقاتی انجام بدن و تا حدودی بعضی از دیدگاه داروین نقد بشه، ولی در هر صورت هنوز اصل تکامل پذیرفته شده است. توجه دارید؟ یعنی هنوز ولو مثلا درباره اشتقاق انسان از حیوان ناندرتال نقدهایی شده از طریق اندیشمندان ژنتیک، مثلا گفتن دی ان ای که انسان داره با دی ان ای که حیوان ناندرتال داره تفاوت داره، لذا اشتقاق انسان از این حیوان ممکن نیست. اما اینکه آیا انسان در اثر تکامل به وجود نیامده، این رو هم رد نمی کنن و تقریبا قبول دارن که انسان خلقت همه موجودات زایده تکامله. علی حالا میخوام بگم بحث تکامل بحثی است که ولو قرائت‌های جدید و تفسیرهای جدیدی از این الان شده با تحقیقات بسیار پیشرفته تر از قرن 19 زمان داروین، لکن هنوز اصل تکامل مطرح هست. جناب آقای سروش در توصیف این نظریه تکامل چهار تا پرسش رو مطرح میکنه و جواب میده. یکی این که میدونید که از اصولی که فرضیه داروین یا نظریه داروین دارد انتخاب طبیعی است. یعنی مثلا فرض کنید وقتی حیوان دلتار انسان میشود این انتخاب طبیعی در اثر تنازع بقا. این سوال رو مطرح میکنه که آیا انتخاب طبیعی به جانوران جهت میدهد؟ یک عرض کنم خدمت شما نسبت چه نسبتی میان جهتداری و انتخاب طبیعی هست؟ ایشو در جواب میگه که انتخاب طبیعی به جانور جهت نمیده، فقط دگرگونی های سودمندش را که در بقاء نسل او مؤثرند ابقا میکنه. یعنی فقط اگر دید مثلا این نوع دیدین دگرگونی ها باعث بقاء نسلش میشه، این دگرگونی ها رو در خودش حفظ میکنه، چون میدونه اگر این دگرگونی ها رو نداشته باشه نسل از بین میره. برای اینکه نسل بماند این دگرگونی رو انجام میده، اما جهت نمیده که بگه خود تو حتما باید بری به سمت این که بشی انسان، بشی مثلا زرافه، بشی نه، اصلا آینده رو مشخص نمیکنه. این سوال اول. سوال دوم این است که آیا نظریه انتخاب طبیعی و بقاء اصلح و این به هر حال به طور کلی فرضیه ترانسفورمیست، یه فرضیه علمی است؟ میدونید هر قانون علمی، هر قانون علمی بیانگر یک نظم همیشگی و پایه‌دار، یعنی به صورت یک قضیه کلی باید در بیاد تا بگید این نظریه از یه علمی و باید توانایی پیشبینی هم داشته باشه. اگر کسی یک نظریه ارائه کرد و بعد با این نظریه توانست پیش بینی کنه، مثل این که فرض کنید اگر یه بیماری کشف شد و راه جلوگیری از بیماری هم معلوم گشت، میتونن دانشمندان پیش بینی کنن که اگر فلان حادثه اتفاق بیفتد، مثلا زلزله ای بشه، بعد مرگ و میر حیوانات مثلا در یه شهری زیاد بشه، این میکروب یا این ویروس پخش میشود و این بیماری ها رو به وجود میاره. برای پیشگیری از این مثلا اگر حادثه اتفاق افتاد سریع میان برخورد میکنن و نمیذارن این میکروب یا ویروس بیاد و مثلا فرض کنید جامعه رو مبتلا به وبا بکنه یا هر مرض دیگه ای. الان مثلا فرض کنید علم گفت میگه که قند خون انسان نیاز به درصدی از قند و چربی و چیزا نیاز داره، اگر این درصد از یه حدی افزایش پیدا بکنه انسان چربی میگیره یا قند میگیره، قندش میره بالا، دیابت میگیره. بعد میگن برای پیشگیری شما فرض کنید اگر روغن مایع بخورید بهتره تا روغن نباتی، یا مثلا بعضی اغذیه هست مثل گردو، مثل بادام زمینی، مثل پسته، اینا روغن مفید تولید میکنن. سعی کنید مخصوصا بادام زمینی که روغن مفیدش خیلی زیاده از این مصرف کنید. شما هرچه روغن مفید چربی مفید انسان یعنی خون انسان بالاتر بره اون چربی مضر کاهش پیدا میکنه. یا مثلا میگن سبزیجات چربی مضر رو کاهش میده، مخصوصا شوید خیلی کاهش میده. خب اگر یک کسی رفت آزمایش داد دیدن یه درصدی چربی خونش بالا رفت، پزشک توصیه میکنه که برای اینکه حالا بلو چربی خون اینقدر بالا نیست که خطری باشه برای شما که رگهای مثلا خون رو رسوب درش ایجاد کنه و باعث سکته قلبی یا مغزی بشه، و با اون خیلی هنوز فاصله است تا اون مرحله، ولی شما جلوگیری کنید، پیشگیری کنید از این و مثلا سبزیجات بخورید، شوید بخورید، فرض کنید بادام زمینی بخورید، این تعادل صورت میگیره. علم اینه، علم کارش پیشگیریه، علم در واقع به سری قضیه کلی مطرح میشه و توانای پیشبینی هم داره، البته پیشبینی مشروط، یعنی به سری قضیه شرطیه. اگر الف اونگاه به. نمیگه حتما شما که اینجا نشستید چربی خونتون بالاست، نه، میگه اگر شما مثلا روغن نباتی زیاد مصرف بکنید چربی خون میره بالا، چربی مضر. اگر بادام زمینی مصرف بکنید چربی مفید میره بالا و چربی مضر کاهش پیدا میکنه، به صورت پیشبینی مشروطه. البته وقوع بعضی پدیده ها رو هم ناممکن میدونه، اعلام میکنه که اگر مثلا شما این فرایند رو طی نکنید شما مبتلا به این مرض میشید، هیچ راه جلوگیری هم دیگه نداره. حالا طبق توانایی که علم داره، حالا ممکن با معجزه یا با یک دعایی مشکل حل بشه. بنده خدایی از بستگان در واقع سببی تقریبا یه مقدار دور، این از زمان جنگ که آسیب دیده بود و از حدود 7-8 سالی تقریبا، یعنی تحقیقا کلن زمینگیر شده بود و وقتی میخواستن مثلا جایی ببرنش بلندش میکردن تا سوار ویلچرش کنن و این برور ببرن، کلن خوابیده بود رو زمین 7-8 سال، بیش اصلا نمیتونست از جایش تکون بخوره. این در خدمت رو عرض کنم 17 ربیع شب خواب حضرت زهرا سلام الله علیها رو میبینه. خب قبلش هم البته نذر و نذور و دعا و توسل داشته بوده. بعد حضرت به حضرت توسل میکنه، حضرت هم به ایشون میگه که ما گرفتاری های زیادی هستن که ما مراجعه میکنم ولی تو رو شفا میدیم، بلند شو، خوب شدی. این تو خواب بلند میشه و راه میره. بعد تو از خواب که بیدار میشه میبینه داره راه میره، توجه داری؟ و الان خوب سرحال. برادرش که پزشک بود و پیش خیلی از فوق تخصصا برده گفته بودن دیگه اینو دنبالشو نگیرید، این درمان نمیشه. لااقل علم پزشکی هنوز تا حالا درمان چنین بیماری رو ناممکن میدونه، ولی خب با شفا و عنایت حضرت شفا پیدا کرده. این دیگه قضیه است که ما نزدیک میشناختیم، ارتباط داشتیم. به هر حال با جز منقولاتی نیست که حالا با چند واسطه میدونستی. بنده خدا شوهرش، زن خانمی بودیش، شوهرش هم مرتب مثلا میومد میگفت که خیلی هم البته شوهر صبور و واقعا با خدایی بود، همیشه میومد بنده خدا میگفت تو رو خدا دعا کنی، من صبرم زیاده ولی میترسم یه وقت مثلا ایشون از کوره در به نتونه تحمل کنه، ولی حالا ما تحمل میکنیم هر جور شده برای صبر میکنیم دیگه، دوباره امتحان الهیه. یک واقعا ظرفیت بالایی داشت ولی خیلی زندگیشون گرفتار بودن. خب شفا پیدا کردن ولی طبق حالا علم به هر حال میگن این ناممکنه، طبق این پیشبینی هایی که به شواهدی که دارن. به عبارت دیگر قانون علمی باید قانونی باشد که توانایی ابطال پذیری هم داشته باشه، یعنی قانونی که بتونه تصور بکند که چگونه ممکن است باطل بشود. مثلا میگه آقا اگر الف آنگاه جیم، این میگه اینو ثابت کردیم حالا با ظن اطمینان آور بنده. خب کی ممکنه این فرضیه، این نظریه باطل بشه؟ یعنی اگر این اتفاق بیفتد این فرضیه باطل خواهد شد، نظریه باطل میشه. یعنی نحوه باطل شدن این فرضیه رو هم نشون بده. این میشه قانون علمی. یعنی البته ابطال پذیری معنیش نیست که حتما این قانون یه روزی باطل میشود، نه، ممکن نشه، ممکن همینطور تا ابد ادامه پیدا کنه، هیچ موقع پروندهش نره تو بایگانی. اما صحت این قانون علمی یه جوری تضمین شده که میتواند نحوه ابطالش رو هم بگه، بگه اگر این اتفاق این اتفاق بیفته فرضیه و قضیه و نظریه من باطل میشود. میگه مثلا فرض کنید آهن در اثر حرارت انبساط پیدا می کند، یا مثلا فرض بکنید همین نظریه نسبیت انیشتین که میگه اگر جسمی حرکت بکنه با سرعتی، عرض کنم خدمت شما، هرچه سرعت افزایش پیدا بکنه وزن جرمی افزایش پیدا میکنه، این برابر است با MC2. بعد میگن این حرکت تا اونجاییست که به سرعت نور نرسه، چون اگر به سرعت نور رسید دیگه این جسم از بین میره، اصلا جسم دیگه نیست، نابود میشه. ازا حرکتی فوق سرعت نور نداریم. خب اگر کسی توانست این رو، فرض بطلان این رو هم بگه، مثلا ما با همین بحث حرکت جوهری بگیم خب جسم وقتی حرکت جوهری پیدا کرد، ذاتش حرکت پیدا کرد، اون حرکت مکانیه، حرکت وضعیه یا حرکت عینیه، اما حرکت حرکت جوهری شد، ماهیتش، وجودش در واقع ماهیت، حقیقت وجودش حرکت کرد. این بعید نیست که حرکتش اونقدر سرعت داشته باشه که اگر بخوایم مقایسه کنیم حرکت جوهری رو با یه حرکت عینی، سریعتر از سرعت نور باشه و از قضا جسم هم نابود نشه. حالا این اثبات نشده فرض کنید، ولی این نشون میده که چگونه این فرضیه، این نظریه میتواند باطل بشود. یعنی مثلا اگر فرض کنید یه اشعه لیزری ساخته شد که سرعت این اشعه سریعتر از سرعت نور باشه و متلاشی نشود، اگر این اتفاق افتاد، سرعت سریعتر از سرعت نور، متلاشی هم نشود، از قضا کاهش وزن هم پیدا بکنه، این ناقض ای برابر است با MC2 میشه دیگه. ولی نقض نشده ها، فرض هنوز کسی نتونست نقضش کنه، ولی نشون میده که چگونه میتونه این باطل بشه، ولی هنوز باطل نشده. قانون علمی اینطوریه، بعد ابطال پذیر باشه. اینا رو آیه سروش داره میگه، حالا من این مثالا مثالای خودم هست، ولی اصل ادعایی است که ایشون از در واقع نظریه ابطال پذیری پوپر استفاده میکنه و این رو مطرح میکنه که قانونی علمی است که ابطال پذیر باشه، بتونه خلافش رو فرض بکنه با شرایطی. بعد ایشون میگه که فرضی تکامل از پیشبینی عاجزه، ابطال پذیر هم نخواهد بود. به تعبیر ایشون میگه اصلا فرضیه داروین، فرضیه تکامل توتولوژیک هست، هر مثل، باز تعبیر خود ایشون داره، میگه مثل قضای متافیزیک میمونه. قضای متافیزیک رو شما نمیتونید به محط تجربه قرار بدید، قضای متافیزیک رو میشه با برهان بحث کرد و اثبات، یا مثلا ابطالش کرد، نقدش کرد، نقضش کرد، اما هیچ موقع با روش تجربی قضای متافیزیک رو نمیتونید اثبات یا ابطال بکنید. مثلا فرض کنید وقتی یه کسی تو بحثای متافیزیکی میگه این نتیجه میرسه که نظام عالم نظام احسنه، بعد وقتی بهش میگید خب این شروری که تو این عالم هستن چی میگی؟ چه نظام احسنیست که شر داره؟ چه نظام احسنیست که مرض داره، فقر داره، شرور طبیعی، شرور اخلاقی داره؟ وقتی اینو میگید، اونی که قال به نظام احسنه میگه که خب اینا به هر حال جز لاینفک این خیره، یعنی اگر اینو بخواید از نظام احسن بگیرید، خیرش هم باید بگیرید، خیر کثیر شر قلیله، اگر میخوایی شر رو بگیرید باید خیر کثیر رو هم بگیرید. میگه که خب، یا مثلا اینطور جواب میده که آقا تو خیال میکنی اینا شرن، اینا همه خیرن، نگاه تو عوض کن، همه اینا خیره، ما رأی تو الا جمیلاست، تو عینک بدی رو چشمت هست، خیال میکنی شره. یا میگن بابا این شرور همه امر عدمی هست، مرگ عدمیست، درد عدمیست، رنج عدمیست، حالا جایی مثلا زلزله آمده، همه زیر آوارن، بستگانشون رو از دست دادن، یه عده تونستن نجات پیدا کنن، شما بریم اونجا تو وضعیت، حالا مینالن، گریه میکنن، درد و رنج و اینا دارن، بعد بیاد بهشون بگی که آقا شر یه امر عدمی است، اینا همه عدمه، با آجره که تو سرت میزنن، تا همه بگو آخ، اونا میگن عدمی است. به هر حال اونی که قالب نظام احسن است یا اونی که به نظام احسن قائل نیست فرق نمی کنه، به لازم متافیزیکی مخالف نظام احسنه. بگه آقا نظام احسن، شما که بگه نظام احسن نیست، خب این عالم ببین چقدر خیر توشه، سعادت وجود داره، نعمتهای فراوان هست، از دل این نعمتها برات شر پیدا می کنه که ثابت کنه نظام احسن نیست. یعنی مباحث متافیزیکی اگر بخواید با روش تجربی دنبال کنید به نتیجه نمی رسید. آقای سروش میگه این ادعای تکامل یه ادعای متافیزیکیه، نمیتونه ابطال کنه، یعنی ابطال پذیر نیست، قابلیت پیش بینی هم نداره. میگید آقا مثلا فرض کنید این حیوان ناندلتال شده انسان، خب اون موقع که حیوان ناندلتال بود میتونستید بگید که آینده میشه انسان؟ نمیتونستید بگید. اگرم انسان نمیشد از بین نمیرفت، اگر از بین میرفت نابود میشد، میگفتید خب این تو تنازع بقا شکست خورده، نتونسته انتخاب اسلحه بکنه. اگر هم میمون میگفتید توی تنازع پیروز شده، انتخاب اسلحه کرده. یعنی چه این حیوان ناندلتال بمیرد نابود بشود نوعش، چه بماند و تبدیل به انسان بشه، شما قبل از اینکه این تبدیل صورت بگیره هیچ پیشبینی ندارید. هر چی بگید یه به هر حال جوابی یه توجیه میتونید برای ذکر بکنید. این بحثای متافیزیکی که اگه کسی بخواد بحث متافیزیکی رو بیاد با ابزار تجربه بحث بکنه هیچ رای وجود نداره، برای نه اثبات نه برای نفع. توجه داری؟ بله. چرا؟ میخواد بگی این نظریه نمیتونه پیش هیچ، بله، و نمیتونه اصلا. نه چرا؟ نه میدونم الان، حالا شما الان که از این به بعدش هم نمیتونه، الان شما بر اساس فرضیه داروین میتونید بگید که نوع انسان بعدن چی میشه؟ نمیتونید بگید، اصلا پیشبینی ندارید. در واقع دانشمندا هم نمیتونن بگن. من دارم سوالم از دانشمنداست، در واقع ایشون از دانشمندا میپرسه، یعنی که دانشمندا هم نمیتونن ادعا کنن که مثلا حالا زرافه نوع بعدیش چی میشه؟ مار نوع بعدیش چه خواهد شد؟ سگ و گربه چی میشن؟ حدسی هم نمیتونن بزنن. قابلیت ابطال هم نداره. یعنی اگر فرض بکنید این همینطور هزاران سال ادامه پیدا کرد، گربه گربه ماند، خب میلیون ها سال طول کشید، فرضیه داروین میگه خب تنازع بقایی نبوده که اینا تبدیل به نوع دیگه بشه، تنازع بقا نبوده، اگر بود چیزی دیگه میشد، اگر تغییر پیدا کنه میگه تنازع بقا بوده که شده. خب به هر حال پیشبینی کن آیا این نوع گرفتار تنازع بقا میشه یا نه، نیاز به استعمال و عدم استعمال اعضا داره یا نداره. هیچ پیش بینی نمیتونه بکنه، لذا میگه اصلا این قانون علمی نیست. حالا میرسیم سومین پرسشی که مطرح میکنه اینه که آیا نظریه تکامل قانون طبیعت است؟ یعنی میتونید بگید که این انتخاب طبیعی این بقای اصلی که قانون علمی و ابطال پذیر نبود، از پیش بینی هم عاجز بود، خصلت متافیزیکی داشت، اما آیا میتونید بگید که یه قانون طبیعت واقعا داره طبیعت رو توصیف میکنه؟ یعنی ناظر به طبیعت است. آقای سروش میگه به تعبیر آقای پوپر، آقای پوپر کتابی داره به نام فقر تاریخیگری که به فارسی هم ترجمه شده، آقای آرام ترجمه کرده این کتاب. آقای پوپر میگه حقیقت اینه که نظریه تکامل نه یک قانون و نه یک فرضیه، حتی یک گزارش مبسوطی است از واقعیت بلند تاریخی. یعنی اومده از گذشته رو دیده، آی داروین پدیده‌ها رو مطالعه کرده، از پدیده‌های گذشته یک گزارش داده. همین، لذا نمیتونی، یعنی به عبارتی یک قانون نیست، جزئیه نه کلی. مثل که شما فرض کنید بیایید از تاریخ صفویه یه گزارشی بدید و یه تحلیلی. اگر شما از حادثه تاریخ صفویه گزارشی دادید و تحلیلی کردید، میتونید بگید در آینده هم هر دولتی چنین و چنان میشود. گزارش جزئی است از قضیتون فی واقعتن. یه سری موجودات زنده بودن در گذشته، ایش اومده گزارش گیری کرده، از این گزارش رو تحلیل کرده. اگر تازه تحلیل او رو هم درست بدانی و بپذیری، تحلیلیست از واقعیت‌های جانداران گذشته، از آینده خبر نمیده، طبیعت رو گزارش نمیده. لذا نمیشه گفت حتی قانون طبیعت هست، اصلا قانون نیست، یه گزارش جزئی. مثل این کسی که عرض کردم از یک جامعه‌ای گزارش بده، از یک تاریخی گزارش بده، تحلیلش هم بکنه. دوزال اگر ما تحلیلش هم بپذیریم. چهارمین پرسشی که مطرح میکنه اینه که آیا نظریه درآمدن یا نظریه تکامل مفهومی ارزشی است؟ اصلا این مفهوم ارزش توش وجود داره یا نه؟ وقتی داروین میگه در اصل تنازع بقا، نو اگر توانایی داشته باشه انتخاب اصلح میکنه. این انتخاب اصلح یعنی چی؟ یعنی شایسته تر، یعنی واجد کمالات بیشتر و برتر. خود داروین میگه، خود داروین تصریح داره میگه نه، مثلا من وقتی میگم انتخاب اصلح یعنی منطبقتر با محیط و ماندنی‌تر. یعنی اگر یک موجودی تونست در این تنازع بقا مقاومت بکند و بماند، این توان ماندنش رو ازش تعبیر می‌کنیم به انتخاب اصلح. نه اینکه موجود برتر، گل سرسبد، ارزش بیشتری داره، کمالات بیشتری رو کسب کرده، برتری اخلاقی و ارزشی رو نمیشه از انتخاب اصلح نتیجه گرفت. آقای سروش میگه که حالا یه عده آمدن از این نظریه تکامل داروین که روشن شد قانون علمی نیست، قانون طبیعت نیست، بار ارزشی هم ندارد، قدرت پیشبینی و آینده نگری هم ندارد، صرفا یه توصیف و گزارشی از جانداران گذشته است. بعضی آمدن از این استنتاج کردن یک سری ارزش های اخلاقی رو، یعنی از توصیف، از فکت نتیجه گرفتن نرم و توصیه را و یک سری ارزش‌های اخلاقی رو. به غلط هم اومدن یه معنای غلطی از انتخاب اصلح درست کردن و بعد گفتن این نتیجه که میگیم یعنی بهتر، برتر. آقای سروش دو مکتب و جریان رو نام میبره که از داروینیزم دو باید و دو مکتب توصیه‌ای رو استخراج و استنباط کردن، یکی مکتب مارکسیزم، یکی دیگه مکتب داروینیزم اجتماعیه. مکتب مارکسیسم رو مارکس مطرح کرده، یه نامه‌ای داره به انگلس در دسامبر 1860، میگه من چیز میدونید چیز مارکس تألیفات زیادی نداره، بیشتر یک در واقع شخصیت تأثیرگذار اجتماعی بوده تا مثلا یک شخصیت علمی تئوریسیانی که یعنی بعدی‌ها اومدن از بعضی جمله‌هایشون استفاده کردن و تئوری‌هایی ساختن. خودش هم میگه من چیزهای زیادی خونده‌ام، از جمله کتاب داروین در مورد انتخاب طبیعی انواع. این کتاب با وجود سبک انگلیسی معابانه اش کتابی است که اساس بیولوژیکی نظریه ها را نهان دارد. یعنی پذیرفته که یه مبنایی میتونه بشه برای نظریه ها. در سال 1861 نامی مارکس به لاسال می نویسه، میگه کتاب داروین برای من بسیار مهم است و آن را به عنوان پایه بیولوژیکی مبارزه طبقاتی در تاریخ میپذیرم. مانیفیستی هم که حزب کمونیست داره وقتی تو مقدمش اشاره کرده که همه تاریخ معرکه طبقاتی است، همه منازعات برخواسته از تحولات ابزار تولیده، وقتی دو طبقه در مناسبات تولیدی روبروی هم و رو در روی هم قرار میگیرن باعث ایجاد یک مرحله اجتماعی دیگه خواهند شد. مثلا نظام فئودالی با نظام فرض کنید رعیت وقتی با هم درگیر میشن، نظام سرمایه‌داری از دل او بیرون میاد، همینطور ادامه پیدا میکنه تا میرسه مثلا به نظام مارکسیستی بعد نظام کمونیستی. اسم اینو این نظریه گذاشتن ماتریالیسم تاریخی، یعنی یه تحول تاریخی که مبناش هم همین تنازع بقایی است که فرضیه داروین و نظریه داروین داشته. البته عرض کردم مارکس هیچ موقع نتونست یک تبیین علمی از این حرفش ارائه بده، صرفا ادعا بود، ولی به هر حال پذیرفتن و مبنای اصلا جامعه شناسی مارکس همینه. یه وقتی ما تو این جلسه هیئت حمایت از نظریه پردازی بعضی از دوستان خیلی گیر میدادن رو نظریه ها که میگفتن آقا اصلا نظریه امکان نداره، اصلا ما ممکنه 10 سال بگذره دو تا نظریه خیلی محکم استوار داشته باشیم، امکان نداره. بیشتر الان ما بیایم تعبیر نوآوری بکنیم، اگر یک کسی حرف نوعی داشت ولو نظری هم نیست بزن حرفشو. ما از تو اون جلسه گفتیم که بابا شما این نگاهتون به نظریه اینه، اگر برید مبانی علوم انسانی رو نگاه کنید، برای نمونه همین جامعه شناسی مارکس و روان شناسی فروید، میبینید بر یک پایه‌ای بسیار سست و ویران شده استوارند. کل این روانکاوی فروید مبتنی بر توتم و تابویی است که در اول این کتاب آقای فروید میگه من در یک روز تعطیلی یک شنبه یه قصه بافتم و بر اساس اون قصه معروفی که شنیده اید روانکاوی شد بر اساس اون قصه. جامعه شناسی مارکس هم مبتنی بر بله همین که یه خانواده‌ای بودن، چند تا پسر داشتن، علاقه به مادرشو پیدا کردن، بعد با مادرشون تجاوز کردن، بعد با پدرشون درگیر شدن، پدرشون رو کشتن، بعد ناراحت شدن یه توتمی درست کردن اون رو برای جبران مافات به پرستش او پرداختن. بر اساس همین اومد روانکاوی خودشو که میگم همه رفتارها زائد عقده های جنسی است مبتنی کرد. نه شنیدید این رو که بارها گفتن دیگه تو نوشته بله؟ آره حتی با خانواده اینا مذهبی بودن، ولی پدر ایزارن در کودکی خیلی ایشون برحال فشار میاره برای این که به عبادت و اینا بپردازه، روش درستی نداشته در تربیت دینی و یه قدی دین ستیز میشه از بچگی، بعدم این شکلی برای نظر دین ستیزانی خودش رو بر اساس اون عقده هایی که داشته درست میکنه. جامعه شناسی مارکس هم همینه، جامعه شناسی مارکس هم مبتنی بر فرضیه ترانسفورمیسم داروینه. تازه داروین اومده بر اساس تنازع بقایی که در عالم طبیعت هست که موجودات مختاری نیستن یک کشفی کرده. این یعنی قضیه رو و فرضیه یا حالا بگید نظری رو سرایان میده به موجودات دارای اراده و شعور که انسانه. بعدم نتیجه میگیرد که هر تنازع بقایی باعث یک نظام اجتماعی میشد که برتر از نظام قبلی است، بهتره، ارزشمندتره. بعدم پیشبینی میکنه راحت که بعد از سرمایه داری مارکسیسمه، بعدش هم کمونیسمه. اینه اونی که من میخوام، پیشبینی نیست در واقع، میخواد تلقین پیشبینی کنه. نتیجه هم دیدی دیگه، تاریخ خلافش ثابت کرد که همچه اتفاقی هم نیفتاد. بله، بعضی بحثای فلسفی رو از هگل گرفته، درسته، چون مارکس شاگرد فویرباخ بود، فویرباخ هم شاگرد هگل بود. در واقع منطق ماتریالیستی رو از چیز گرفته؟ هگل. اما بعضی مواد این منطق رو از نظریه فرضیه داروین استفاده کرده. خب این استنتاج‌ها اولا خود اون مبنا که فرضیه داروینه اینقدر وضعش خرابه که قدرت پیشبینی نداره، ولی یه دم اومدن با همین فرضیه سست، عرض کنم خدمت شما، فاقد پیشبینی و علمی بودن، اومدن مکتب استیاد و استخراج کردن و اخلاقی درست کردن به نام اخلاق تکاملی. اینکه انسان ها در این تنازع بقا میتونن به هر حال بجنگن و اونی که میماند برتره، بهتره، ارزشمندتره. داروینیسم اجتماعی، مکتب سیاسی اجتماعی نیمه دوم قرن 19 که اخلاق تکاملی هم از همین زاییده شده، سال 1870 در بریتانیا و آمریکا توسط هربرت اسپنسر و دیگران مطرح شده. بعدها به هر حال این بحث‌های فاشیسم و نجات پرستی و اینا هم تا حدودی از همین مبنا تأثیر پذیرفتن. اینم بخش دوم کتاب. پس بخش اول کتاب اخلاق علمی رو توضیح داد که استنتاج باید و نباید ها از هست و نیست های علمی. بخش دوم اومد یه مثال بارزتری رو که بیشتر اون دوران مطرح بود طرح کرد که عبارت بود از اخلاق تکاملی که زائیده نظریه تکامل داروین هست و اونم در واقع برگرفته از مکاتب مارکسیس و داروینیسم اجتماعی است. بله؟ کدوم نظریه؟ اخلاق تکاملی عرض کردن. وقتی داروینیسم اجتماعی رو پذیرفتن گفتن بر اساس این مبنا یک تنازع بقایی در نژادها و انواع در واقع حالا طبقات مختلف اجتماعی صورت میگیره. مثلا طبقه فئودالها با طبقه رعیت با هم درگیر میشن، از درگیری این دو طبقه برحال هر کدومشو تلاش میکنن تا بمانن دیگه. این دو طبقه تبدیل میشن به یه طبقه کاملتری به نام طبقه سرمایه‌داری. بعد طبقه سرمایه‌داری کنارش یه طبقه کارگران فقیر صنعتی به وجود میاد. طبقه سرمایه‌داران با طبقه کارگران صنعتی درگیر میشن و از این یک نظام اجتماعی مارکسیستی پدید میاد. بعد همینطور نظام کمونیستی که دیگه در واقع اون به همون نظام اجتماعی اولیه بشر برمیگرده، دیگه آخرین مرحله هم همون مرحله کمونیستی است. ایشون از این نتیجه میگیره که وقتی دو طبقه وجود داره، پس باید مکتبی پیدا بشود، یک نظام اجتماعی پدید بیاد به نام نظام مارکسیستی، یک نظامی باید پدید بیاد به نام نظام کمونیستی. و این نظام کمونیستی یا مارکسیستی هم بهتر، ارزشمندتر از نظام‌های قبلی است. یعنی در واقع انتخاب اسلحه رو نه به این معنا که هماهنگ با وضعیت موجود طبیعت معنا بکنه، بلکه به معنای ارزش اخلاقی دادن به این نظام اجتماعی است که جدیداً شکل پیدا کرده، تکامل پیدا کرده، تکامل به معنای تکامل اخلاقیه، تکامل ارزشیه. یعنی نظام کمونیستی ارزشمندتر از نظام مارکسیستیه، نظام مارکسیستی ارزشمندتر از نظام سرمایه‌داری و هکذا به عقب. وقتی این ارزش، تفسیر ارزشی نسبت به این نظام‌ها ارائه شد، طبیعتاً این نتیجه رو خواهند گرفت که پس ما باید تلاش کنیم تا به نظام مارکسیستی برسیم، باید تلاش کنیم تا به نظام کمونیستی برسیم. لذا وعده از آینده دادن. با اینکه مارکسیسم اعتقاد به دین و خدا نداشت، اما چون آرمانگرایی درش وجود داشت و یک باید و نبایدها و وعده های نسبت به حیات برتر آینده برای مردم تصویر میکرد، لذا در جنگ جهانی دوم با شدت این ایران می جنگیدن در برابر آلمانی ها و مقاومت کردن و به تعبیر خودشون میدانی در مسکو دارن، میدان شهدا، و برای شهداشون یک در واقع نمادهایی رو گذاشتن که الان هر روز هم یک تعدادی از سربازا میرن کنار این شهداشون، یک تعداد شهدا رو هم اونجا دفن کردن، میرن رژه میرن و سلام نظامی میدن و احترام نظامی قائل میشن. بعد از جنگ جهانی دوم الان هم هر روز صبح این رژه رو میرن و احترام میذارن به اینا. یک به هر حال کاملا، یعنی مفهوم شهیدی که ما تو مفاهیم دینیمون داریم، اونا هم در مفاهیم کمونیستی خودشون با بار ارزشی خاص آرمانگرایانه درست کرده بودن. و مقاومت در واقع گروه مقاومت به سختی می جنگید، مقاومت می کردن و در مقابل آلمانیا تونستن هم پیروز بشن. بخش سوم از کتاب دانش ارزش میاد به بحث ترابط اخلاق علمی و منطق میپردازه. میگه اصلا اصولا ببینیم اخلاق علمی با منطق هماهنگ هست یا نه، یعنی استنتاج باید از هست منطقی هست یا نه. خب یه جوری البته از ابتدای کتابشون وارد شد که معلومه باید از هست استنتاج نمیشه، این عوامزدگی علمیه، این در واقع یه نوع بت‌پرستیه. این تعابیری که تو کتابش داره اون هفته اشاره کردم، معلومه برای نویسنده اعتقاد نداره که باید از هست استنتاج میشه. به تو بخش سوم خیلی روشن دیگه اشاره میکنه که منطقا نمیتوان باید رو از هست استنتاج کرد. اخلاق علمی استنتاج منطقی نیست. چرا؟ برای اینکه منطق میگه زمانی استنتاج منطقی است که شرایطی وجود داشته باشه، یکی این شرایط نباشد استنتاج منطقی نخواهد بود. شرط اول این که نتیجه با مقدمات در تناقض نباشه. اگر نتیجه گرفتید تناقض داشت با مقدماتش، این معلومه نتیجه غلطی است، استنتاج باطله. شرط دوم این است که نتیجه نمیتونه در بردارنده یک واژه‌ای باشد که اون واژه در مقدمات وجود نداشته باشه، چون به هر حال در مقدمات حد وسطی دارید، حد اسفری و حد اکبری. حد وسط هست میشه درست، حد وسط کنار میره و حد اکبر کنار حد اصغر میشینه و نتیجه درست میشه. حالا چه شکل اول یا دوم یا سوم یا چهارم فرق نمیکنه. جای حد وسط ها تغییر پیدا میکنه. مثلا حد وسط در شکل اول محمول در صغرا است و موضوع در کبراه. عکس این مثلا در شکل چهارم هست. اگر حد وسط محمول در صغرا و کبرا قرار گرفت شکل سومه، اگر موضوع قرار گرفت شکل دومه. به هر حال تفاوت در جابجایی حد وسط است و الا حد وسط کنار میره، اکبر و اصغر در واقع میان در نتیجه قرار میگیره. خب اگر این نتیجه داشتید که واژه‌ای در نتیجه بود که در صغرا و کبرا نبود، در مقدمتی نبود، این نتیجه غلطه. اینم دومین شرط. سومین شرط اینه که صدق و کذب نتیجه نمیتونه برای مقدمات بی تفاوت باشه. یعنی مثلا نمیتونید بگید آقا صغرا و کبرا کاذبه اما نتیجه صادقه. به هر حال نتیجه صادق است که از مقدمات صادق استنتاج بشه. با توجه به این شرایطی که خب در منطق گفتن، حالا بریم سراغ این استنتاجی که در اینجا هست. استنتاج هست، استنتاج باید از هست، تکلیف از توصیف. این استنتاج استنتاج نادرستی است، غیر منطقی است. به چند دلیل. یکی این که بعضی از این مقدمات که اخلاق علمی رو، یعنی مقدمات علمی که اخلاق علمی رو استنتاج کردن، مثلا مقدماتی هم که محل بحث اثبات نشده، نقد پذیره، چطور میتونی یه نتیجه درستی از مقدمات غلط بگیرید؟ یا از همه مهمتر، وقتی شما مقدماتی دارید که اصلا واژه باید در این مقدمات نیامده، چطور میتونید نتیجه باید بگیرید؟ وقتی میگید مثلا فرض کنید نوع مثلا خون انسان‌های سفید پوست با سیاه پوست تفاوت دارد، یا مثلا بدن انسان‌های سفید پوست نسبت به فلان بیماری حساسیت بیشتری یا کمتری دارد، چطور از این نتیجه میگیرید پس باید مثلا سیاه پوستان برده سفید پوستان بشوند؟ باید در خدمت این باید از کجا در آوردی؟ تو که تو مقدمات اصلا بایدی نداشید، تو مقدمات این میگو هست نیست. این باید از کجای مقدمات در اومد؟ حالا این اختصاص به اینجور نمونه هم نداره. مثلا وقتی شما میگید ایدئولوژی از جهانبینی استنتاج میشه، باز همین اشکال وارده. وقتی در جهانبینی شما فقط توصیف میکنید، از هست و نیست سخن میگید، باید و نبایدی ندارید، چطور در ایدئولوژی بایدی رو درست میکنید که میگید این باید از هست جهانبینی استنتاج شده؟ استنتاج غلطه. میگید خدا هست، حالا خدا هست پس باید او رو پرستید. مقدماتت هسته، چطور نتیجه باید رو گرفتید؟ اگر این هست با واسطه از بایدی نتیجه گرفتید، اونم باز غلطه، چون استنتاج باید از هست غلطه، استنتاج هست هم از باید غلطه، فرق نمی کنه. این اگر بگید ما این هست رو از یه بایدی گرفتیم، بازم استنتاج غلطه. نه، تو نتیجه باید نخوابیده. بله، بین در واقع موضوع محمول نتیجه یک رابطه ضروری برقرار است. اما این ضروری از باب هست نه از باب باید. فرق میکنه با این بایدی که ازش ما در اخلاق تعبیر میکنیم، باید ارزشی. این ما باید ارزشی تو مقدمات نداشتیم. چطور شما باید ارزشی از مقدمات نتیجه میگیرید؟
مقدمات
پس باید همه اینا میشه اوصاف. بگید خدا هست، خدا کامل است، خدا خالق است، خدا عرض کنم خدمت شما حکیم است، خدا عالم است، هزار تا گزاره بذارید باید میگه به دست نمیاد. بایدی نداشتید، پرستیدنی است. نه یه وقت شما میگید خدای با این صفات رو باید پرستی، بعد نتیجه میگید باید. خب بله این اشکال نداره، اما اگر بخواهید گزاره های توصیفی داشته باشید نتیجه باید به دست نمیاد. حالا اجازه بدید من بحث ایشون رو تمام بکنم چون یه تکمیل هایی داره. مثلا در بخش چهارم کتاب چیه بحثی داره به نام واقع بینی اخلاق. تمام شد سوم. پس بخش اول شد چی؟ اخلاق علمی. بخش دوم شد اخلاق تکاملی، البته در ضمنش به نظریه تکامل هم پرداخت و اشکالاتی به نظریه تکامل هم گرفت. بخش سوم بحث منطق بود که آیا اخلاق علمی منطقی است یا نه، که گفت نیست. بخش چهارم واقع بینی اخلاقیه که یکی از دغدغه‌های فلسفه اخلاقه. در واقع اینجا این بخش چهارم به یک بحث مهم فلسفه اخلاق می‌پردازه که خب حالا شما اینجا اومدید گفتید یه شکافی مهم و ابدی بین واقعیت و اخلاق وجود داره. با توان منطق و نیروی منطق هم نشون دادید که دانش از ارزش جداست، هست از باید جداست، توصیف از تکلیف جداست. اما خب اینجا آدم گرفتار یک حیرت و بحران میشه که گویا اخلاق به جای آویخته و آویزان نیست. اخلاق همینطور که انم مثلا نسبیه، وقتی شما اخلاق رو از باید از میخوام باید اخلاقی رو از هست های علمی استنتاج نکنی، خب هر کسی هر چی دلش خواست حکم صادر میکنه. یکی میگه باید عدالت ورزید، یکی میگه نباید عدالت ورزید. اصلا پایگاهی و پشتوانه دیگه اخلاق نداره. لااقل اخلاق علمی پشتوانه برای اخلاق درست کرد، اون عبارت بود از علم. یعنی دانشمندان با تحقیقات علمی به هر نتیجه رسیدن، از اون نتیجه ما اخلاق علمی درست. اخلاق علمی مبتنی برای پشتوانی علمی بود. هر جور هر کسی نمیتونست اخلاق درست کنه. اما شما چی؟ شما که میگید اخلاق نه پشتوانش علمه، نه پشتوانش طبیعته، نه پشتوانش تاریخه. این بحثا رو هم ایشون داره، میگه بعضی هستن از سیر تاریخی گذشته میان یک باید اخلاقی درست میکنن. میگه شما به تاریخ گذشته نگاه کنی، همه آدم ها مثل سگ و گربه به جون هم میافتادن. یکی قاتل میشد، یکی مقتول، یکی راهزن میشد، یکی چی؟ آره راهزده شده. هر کسی خلاصه اصلا تاریخ اینه، صحنه تاریخ رو ببینید. از خلاصه یه بحثی داره در یکی دیگه از نوشته هاش، حالا یادم نیست کجا دیدم، یک توصیفی میکنه از تاریخ. میگه تاریخ شما بشر رو ببین، بشر آدم ها همینن، آدم ها یه مش جونورایی هن که در طول تاریخ به جون هم افتادن. اینطور هم نیست که بگید آقا نه ما اگر اینطور نمیشد ما بهتر بودیم فلان، نه آقا ما همینیم. لذا قرآن وقتی میگه انسان حلو است، انسان ظلومه، انسان جهوله، اصلا ذات آدم ها اینه. اینو نمیشه از انبیا نیومدن این ذاتیات رو از آدم ها بگیرن. چون میگه انبیا نیومدن از آدم ها این ذاتیات رو بگیرن، نیومدن این ذات از آدم بگیرن، اومدن آنه یه جوری یه جوری یه کمکی درستش کنن، رفوگری کنن، و الا ذات آدم ها عوض نمیشه. ذات آدم ها همین. بعضی مدن از این تاریخ نتیجه گرفتن پس باید انسان‌ها قاتل و مقتول باشن، حاکم و محکوم باشن. ایشون میگه که ما نشون دادیم تاریخ پشتوانه اخلاق نیست، طبیعت پشتوانه اخلاق نیست، علم پشتوانه اخلاق نیست. خب پس پشتوانه اخلاق چیه؟ هر فتوای اخلاقی رو مجاز میدونید؟ هر توصیه و دستور اخلاقی رو صحیح میدونی؟ چی میگه؟ نه ما اونا رد کردیم، اما اینطور هم نیست که اخلاق هیچ پشتوانه‌ای نداشته باشه. اولا کشفیات علمی گرچه نمیتوانن اخلاق ساز باشن، ولی میتونن اخلاق سوز باشن. یعنی گرچه ما نمیتونیم از یک توصیه علمی، از یک توصیف علمی توصیه اخلاقی درست کنیم، اخلاق بیافرینیم، اما علم میتونه اخلاق کش باشه. چطور؟ میگه مثلا یکی توصیه اخلاقی که گفتن اندرز دادنه، مثلا فرض کنید به افرادی که تندخو هستن، بد اخلاقن، اخلاق سفارش میکنه که رعایت کنید حال ضعفا رو، تندخو نشید، احترام بذارید، بد اخلاقی نکنید، احترام اساتید رو نگه دارید. این توصیه هایی که میگن که عرض کنم خدمتتون این درست، اما بعضی توصیفات علمی میتونه اینا رو، این توصیه رو محدود کنه. مثلا در علم اگر آمده کسانی که ترشحات غدد تیروئیدشون بیش از حد مقداره، خب اینا میدونید قادر به تسلط بر خشمشون نیستن. زیبا بعضی دیدید حرفای نامعقول میزنن، حرفای تندی، زود عصبانی شما نشید، توصیه اخلاقی هم نکنید، این تیروئید داره. گاهی خود باید ساکت بمونی، هر نزید ازاد دوستان هر کنم دیدید نرمال نیستید تو این مسائل، حتما بید آزمایشی بدید، با اثر خون آزمایش تیروئید میگیرن. واقعا گاهی وقت تیروئید آدم غدد ترشح تیروئید بیش از حد متعارف ترشح میکنه، خودش هم متوجه نیست، توجه دارید، زود از کوره در میره، زود عصبانی میشه، زود مثلا مشکلات زود برش فشار میاره، کمترین گرفتاری او رو از کلوه، حتی بعضی اصلا ممکنه نتونن دست به خودکشی بزنن. خیلی حواستون جمع کنید، غدد بله تیروئید این بلاها رو داره. حالا شما بیاید اینو یه توصیه اخلاقی بکنید، آقا آرام باش، پسر خوبی باش، عصبانی نشو، اصلا فایده نداره، اون بیچاره غددش داره کار خودش رو میکنه. اینجا علم اخلاق کش هست، یعنی این توصیه اخلاقی رو میگن اینجا نکنید، فایده ندارید، جواب نمیگیرید. اصلا این توصیه ها توصیه در واقع غیر اخلاقیه. یه آدمی که مثل یه آدم دیوونهی که نرمال نیست، مثلا جنون اطباقی یا ادواری داره، تو حال دوران جنونش هم به سر میبره، حالا یه درس اخلاق بدید، مردم آزاری نکنید، دیوونه هست بیشاره. میگه خب بعضی آدم ها هستن که دیوونه نیستن، اصلا شما فکر نمی کنید دیوونه هست، اما غدد تیروئیدش ترشحات بیش از حد داره، این آدم عاقلی هم هست. اینو میگه توصیه اخلاقی، علم میگه اینو توصیه اخلاقی نکن، جواب نمیگیره. ببینید پس ما از گویا از هست باید نتیجه نگرفتیم، اما از یه هست یه نباید نتیجه گرفتیم. حالا من نکتهایشون بگم تمام بشه. میگه پس خب تا اینجا روشن شد که یه جای علم پشتبانی اخلاق میشه، این اولا. ثانیاً میگه که یه بحثی داره این تو همین بخش، جالبه برای دوستان. میگه اینایی که میگن اخلاق نسبیه، یه وقت مقصودشون اینه که در جوامع مختلف آداب و اصول اخلاقی تفاوت داره. تو یه جامعه میرید یه آداب اخلاقی هست، جامعه دیگر آداب اخلاقی دیگری هست، نسبیت به این معنا. میگه این سخنی تجربی علمی قابل تردید هم نیست، کسی میتونه این انکار کنه که آداب اخلاقی ما ایرونی‌ها با آداب اخلاقی مثل انگلیسی‌ها فرق داره. ایرونی ها از کجا؟ خیلی آدم خودجوشی هن، مهمون نوازن، غریب پرستن. انگلیسی آدم های یخ و سرد و بیحال و هی که بهش بی سبح کما لا بالخیر سا کما لا بالخیر رجا داری. اونو یه آداب اخلاقی دارن. بله توجه داری؟ نه واقعا روحیات شد خیلی از اروپایی ها اینطوره، روحیه خیلی سرد و خنوکی دارن برخلاف ایرانی ها که دیدید مثلا تا یه تعطیلی پیدا میشه دست زن و بچه خانواده میگیرن میرن تو بیابون یه جایی پیدا میکنن غذا میخورند و شاد و شنگول و یعنی اگر مثلا مخصوصا این شیرازی ها اگر نون شب هم نداشته باشن بخورن مثلا شب میشه میرن تو پارکی نون و پیاز رو میگیرن اونجا میرن میخورن. روحیه مردم ایران اینطوریه، بر اساس همین روحیه است که میبینید وقتی مثلا جشن عاطفه ها جشن میدن چی میذارن مردم خب کمک میکنن رتب در امور خیریه. اگر واقعا این مراکز خیریه نبود خب خیلی از مردم مشکلات جدی داشتن که با یه کمیته امداد که حل نمیشه بود. بعضی خانواده فقیر رو کمیته امداد ماهی 7000 تومان میده. خب این مسئله خیریه برای مردم کمک میکنن، همسایه کمک میکنن، روی عاطفی دارن. اما اگر مثلا تو کشور اروپایی یه بنده خدایی جلو دست آدم سکته کنه مثلا بمیره، این هیچ نهایت کار انسانی که میکنه زنگ میزنن میگن 115 داره بیا آقا بیدیم اینا اینجا برداری. خیلی فرق میکنه ارتباط و آداب و رفتار اخلاقی تفاوت داره. این درسته، این کاملا حرف درستیست. نسبیت به این معنا رو نمیشه انکار کرد، اما نسبی بودن به این معنا که اخلاق نیازمند شرایط اجتماعی اقتصادی و در دامن واقعیت‌های طبیعت و اجتماع است که اخلاق زاییده می‌شود. ارزش‌های اخلاقی رو از دامن واقعیت‌های طبیعت و اجتماع باید بگیریم. بگیم حرف غلطه. واقعیت‌های طبیعت و اجتماع که برای ما اخلاق ساز نیست. ما باید اخلاق رو، اینم اشاره داره که از اصول اولیه و بنیادین اخلاق به دست بیاریم. اینم اشاره میکنه، البته خیلی پروبال بهش نمیده. آخرین فصل کتاب میاد دیدگاه قرآن رو درباره اخلاق علمی بحث میکنه. آیاتی در سوره مؤمن، آیات سوره حدید 8 عرض کنم خدمت شما، صف، جمعه و آیات دیگه رو مطرح میکنه، بلی اینکه نتیجه میگیره که خداوند سبحان هم از خلاصه هستها نخواسته به بایدها برسه. گزارش داده مثلا جهان تسبیحگوی خدا هستن، تسبیحخوان خدا هستن، اما نمیخواسته بگه که پس مردم باید خدا رو تسبیح کنید. میگه این تفسیرهایی که بعضی ها از این آیات داشتن، از باید، از هست ها باید استنتاج کردن از اینجور آیات، این گونه تفسیرها رو بیمارانی انجام میدن، افرادی که صفرا زدن که همه جا رو زرد میبینن. چون یه همچین نظریه دارن خیال کردن از آیات هم میتونن همچین پنداری رو به دست بیارن که پندار نادرست و ناسوابی است. پشتوانه اخلاق طبق حالا نظری که ایشون نهایت داشت اینه: یک، علم در کشف نبایدها، این یک. دو، اصول اولیه اخلاق که حالا ایشون باز نکرده این رو، مثلا فرض کنید عدالت، آزادی، به تعبیر ایشون اینا رو اصول اولیه اخلاق میدونه، از این اصول اولیه میتونیم ما اخلاق رو بدن. اما به هر حال واقعیت های طبیعت و اجتماع اینا نمیتونن اخلاق ساز باشن. علم و تاریخ و طبیعت اخلاق ساز نیستن. و السلام علیکم و رحمت الله.